بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره افزایش دو کلمه هست، علی مؤمن و فی الاسلام. در روایت زراره در صحیحش علی مؤمن نیست، اما در روایت دیگرش که باید بگیم موثقه هست، علی مؤمن هست. عرض کردیم که از نظر قانون علم الحدیث همیشه میگن نقیصه مقدم بر زیاده هست. بگیم در اون روایت انداخته بهتر از این است که بگیم در این روایت افزوده است، چون در نوشتن افزودن کمه، اما انداختن زیاده. ولی چون علی مؤمن از ارتکازات همه ما هاست، بعید نیست که این علی مؤمن ارتکازن به قلم مرحوم زراره یا کسی که از او نقل کرده است وارد شده. بعید نیست این مسئله. اثر در کجاست؟ عرض کردیم علی مؤمن باشد فقط در جایی حجت است که دو نفری باشند. و اما اگر تنها خود من هستم روزه میگیرم ضرر دارد، وضو میگیرم ضرر دارد، دیگه لا ضرر اونجا را شامل نیست. مگر روایات دیگری هست، اون یه مسئله دیگر. آمدیم سر کلمه فی الاسلام. فی الاسلام را مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه آورده. کجا؟ در اون جایی که بحث این است که میت کافر، وارث مسلمانه. آیا مسلمان وارث، آیا مسلمان از کافر ارث میبرد یا نه؟ در آنجا میفرماید ارث میبرد. دلیلش اینجور میگه: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید و لا ینقص. این جمله فی الاسلام، جمله دیگر فل اسلام. دقت کنید، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام چسبنده به این فل اسلام یزید و لا ینقص. اسلام همیشه به انسان عظمت میدهد، کم نمی کند. من مسلمانم، این جرم نمی شود که از کافر ارث نبرم. در اینجا هم دو تا توجیه هست. اولا مرحوم صدوق در من لا یحضر آورده، حتی در کتاب معانی الاخبار هم آورده. روایت معانی الاخبار را قبلا خوندیم، خاطرتون هست؟ دو نفر هستن وارثن یا شریک یک دری هستن. اون نفر میگه که بیا بشکنیم، نصفش مال شما نصفش مال ما. حضرت میفرماید نه، این درست نیست، این از کلام خدمت رو که ضرر است، بلکه بفروشید ثمنش را قسمت کنید. در آنجا هم دارد که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اونجا هم آورده. علاوه بر اینها شیخ هم در خلاف دارد لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. علامه هم در کتاب‌های فقهی خودش فی الاسلام را دارد. اونی که می شود گفت بگیم فی الاسلام یک کلمه ارتکازی همه ما هاست، لا رهبانیت فی الاسلام، در اونجا هم فی الاسلام میگیم، لا رضا بعد الفتام فی الاسلام. کلمه فی الاسلام چون یه کلمه ارتکازی همه ماست، بگیم ارتکازن در قلم مرحوم صدوق آمده، هم در من لا یحضره الفقیه و هم در معانی الاخبار. روایت معانی الاخبار تو همین کتاب هست و خواندیم اگر خاطرتون باشد. بگیم ارتکازیه و الا اگر این نبود قانون کلی این است که بگیم جا انداختن زیاده، عرض کردم خدمت که اما زیاد کردن کمه. اگر این مشکل، اگر این احتمال نباشد باید بگیم همه این روایات ما کلمه فل اسلام را دارد، ولی چون کلمه دارج و رایجیست و ارتکازیست در قالب قاعده های کلمه فل اسلامی یا هست یا خود انسان میگد، بگیم از نظر کلمه فل اسلام آمده. خدا رحمت کند امام یک احتمال دیگر فقط در من لا یحضره الفقیه داده، نه در معانی الاخبار. ایشون میگد که روایت صدوقم بود، لا ضرر و لا ضرار فل اسلامی نبود، لا ضرر و لا ضرار صدوق نوشته فل اسلام و یزید و ولا ینقص، دو بار نوشته فل اسلام را، دو بار نوشته فل اسلام و فل اسلام و یزید و ولا ینقص، اشتباهاً فل اسلام را دو بار نوشته. دیگران که آمدن دیدن دوبار معنی ندارد فل اسلام و فل اسلام، گفتن لابد یکی فل اسلامه، لا ضرره و لا ضراره فل اسلامش کردن فل اسلام، فل اسلام یزید و ولا ینقص. این هم احتمالی بود که ایشان می دادن که مرحوم صدوق دوبار فل اسلام را اشتباهن نوشته، آیندگان دیدن دوبار غلطه فل اسلام اول را کردن، فل اسلام اول را کردن، بگو فل اسلام شد لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، فل اسلام و یزید و ولا ینقص. البته این توجیه ایشان فقط در من لا یحضره الفقیه درسته، اما در معانی الاخبار در اونجا این احتمال نیست. البته مرحوم شیخ هم در خلاف و علامه هم در مختلف آورده، یا صاحب نهایه هم فل اسلام را آورده، اینا بی ارزشه، اینا کتاب های روایی نیست، کتاب های فقهی، بس باید در کتاب های روایی باشد، خلاف کتاب روایی نیست. مثلا تریحی هم فل اسلام را آورده، عرض کردم ابن عسیر هم فل اسلام را آورده، ولی اینها دلیل نیست. ولی اگر واقعا دیدیم که در کتاب های دیگران هم فل اسلام هست، ناچاریم بگیم فل اسلامی بوده. ممکنه جناب عالی سؤال کنید که چند روز است که وقت ما را طرف می کند که فل اسلام هست یا نیست، چه نتیجه دارد؟ اگر فل اسلام باشد نظریه شیخ درسته، لا ضرره یعنی لا حکم ضرره فل اسلام، شیخ انصاری میگد لا ضرر نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، لا حکم ضرره فل اسلام، اگر فل اسلام باشد نظریه شیخ درسته. دیگه نظریه شریعت که میگن لا ضرر یعنی لا تضر، اون دیگه درست نیست، معنا نداره بگیم لا تضر فل اسلام. همچنین نظریه امام هم درست نمیشه که میگن حکم ولایی و حکومتی است، لا ضرر یعنی لا تضر. اگر کلمه فل اسلام باشد نفی به معنای نفی است، نه نفی آشبه میزا، نه نفی به معنای نفی، اگر فل اسلام باشد نفی به معنی نفی، دیگه نمیتونیم بگیم نفی به معنی نهی است. نظریه شیخ است و شیخ شریعت، یکی هم نظریه امام. تمر کلام و فل مقام ثانی، تا هر چند مقام خوندیم؟ دو مقام. یک، آیا حدیث لا ضرر در غیر الثمره وارد شده یا نشده. ما گفتیم چرا؟ وارد شده. غیر از ثمره در دوتای دیگر هم وارد شده. مقام دوم، آیا علی مؤمن هست یا نیست؟ فی الاسلام هست یا نیست؟ ثمره بود و نبودشون چیست؟ المقام الثالث فی معانی الکلمات الاربع. چهار تا کلمه داریم، میخوام اینا رو معنا کنیم. چهار تا کلمه رو بشمارید. ذر، یک. عدد ریاضی بغلش بگذارید. اذر، یک. اذرر، دو. اذر، سه. اذرار، چهار. میخوام این لغات اینها رو معنا کنیم. چهار تا لغت داریم، دانه دانه بس میکنیم، اختشاشی نشه. توجه کردیم؟ اول، اذر فتحه دارد و مشدد. اذر، ما معنی ذر؟ ما اگر بخواهیم معنی ذر را بفهمیم دوتا راه داریم. یک، به کلمات اهل لغت مراجعه کنیم، ببینیم اونهایی که لغت نویسن اصحاب معاجمن چطور معنا میکنن. دو، به قرآن مراجعه کنیم، ببینیم قرآن کلمه ذر را در کجا به کار برده. دو تا راه داریم. اما راه اول، عرض کنم خدمتتون که من از دو سه نفر نقل کنم. از هری واقعت لغت نویس بزرگی است، میگن عرض کنم خدمتتون که اول رو ضد نفع، زر ضد نفع. معلوم میشود نفع معنایش روشنه، زر را از این طریق. از هری میگن اول رو ضد نفع. ابن عسیرم در نهایه، نهایه ابن عسیر در میان اهل سنت مثل مجمع البحرین ماست. همینطور که مجمع البحرین ما لغات قرآن و حدیث را معنا می کند، ابن عسیر هم که النهایه دارد فی غریب الحدیث، البته با غریب قرآن کاری نداره، ابن عسیر هم بگد اول رو ضد النف. تلیهی را هم که مراجعه کردم مجمع البحرین، اونم بگد اول رو ضد النف. سود در مقابلش ضره. عرض کنم خدمتون که یکی نفع است، دیگری ضر. خب ما اگر بخواهیم فارسی کنیم، بعدن بگم فارسی، برگردیم قرآن، ببینیم قرآن ضر را در کجا به کار برده. اتفاقا رجوع به قرآن خیلی از جا مشکلات را رفع میکنه. در نه جای قرآن کلمه ذر آمده. یک جا در مقابل رشد، یک جا. هشت جا ذر در مقابل نفع. امشب اگر شما کشف الآیات را جلوتون بگذارید نگاه کنید، هشت جای قرآن ذر در مقابل نفع. حالا من یکی دو مورد را میخونم. مائده آیه 76. بله، آشمان میزاد دوتا دستش را بلند میکنه، اینجور میکنه، توجه کردی آقا؟ مثل بیسخد به ما فوش بده، توجه کردی؟ بخواب به کسی فوش بدیم چه میکنیم؟ اینجور میکنیم. میگه در ده جا آمده، البته حق باشونه، در قرآن در ده جا آمده، نه جا در مقابل نفعه، یک جا در مقابل رشده. نه جا، من بعضی را میخونم. مائده آیه 76، اتعبدون، به افراد بت‌پرست میگن، اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. این یک. سوره اعراف آیه 184، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أعراف 184. سوره یونس آیه 49 همین تکرار شده. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. سوره رعد آیه 16 لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. بقیه یه آیات رو ببینه، 9 جای قرآن نفع ضر در مقابل نفعه. بنابراین هم اهل لغت درست میگن و هم از قرآن هم استفاده کردیم که ضر در مقابل نفعه. خب ضرر چیه؟ ضرر اسم مصدره، ضر مصدره، ضرر اسم مصدره. اسم مصدر چیه؟ حاصل مصدر را میگن. اسم مصدر حاصل مصدر یعنی چه؟ یعنی نسبتش را به فاعل قطع کن، نسبتش را به فاعل قطع کن میشود اسم مصدر. مثال یه موقع میگیم شستن، اینجا به فاعل نسبت دیم. یه موقع میگیم شستشو، نسبتش از فاعل قطع کنیم میشود اسم مصدر. رفتن مصدره، رفتار اسم مصدره. قانون کل این است که در مصدر به فاعل نسبت میدهند، اما در اسم مصدر فاعل قطع میکنند. ضرر نتیجه ضرر است، به شرط اینکه چه کنیم؟ از فاعل نسبتش را از فاعل قطع کنیم. فارسی بخوام بکنم چه بگیم؟ ضرر کاستن، نقصان کاستن، ذره ضرر کاهش، ضرر کاهش، ور کاستن که آقایان بگن به معنای نقص، ضرر به معنای نقص. البته متعلق نقص گاهی مال است، گاهی ارز است، گاهی ناموس است، گاهی حقوق. بنابراین ضررم روشن شد، ضرر هم اسم مصدر شد، معادل فارسی هم روشن شد. سه الضر به ضم الضاد و تشدید را. ضر به معنای، اگر ضرر به معنی نقص بود، ضر به معنای سوء الحال، بدبختی. شما در فارسی میگید بدبختی، عرب میگه ضر. سوء الحال جناب عرض کردم، بله جناب اون نبیه که میگه مصدر یسو، بله ایوبه مظهر صبر، ربی مظهر یسو بد حالی، مریض شده بود، سالها در بستر بیماری بود، فرزندانش رفته بودن، زنش هم گاهی بیگاهی بد اخلاقی میکرد. ربی مصدر یسو، ربی مصدر یذر. هر کجا کلمه زر بیاد کار با مال و جاه نداره، اون بدبختی انسان، بدحالی، مریض بشود، فقیر بشود، فقر. عرض کردم خدمتون که ناراحتی داخل داشته باشد، به این میگن زر. بنابراین قرآنم اگر مطالعه کنی کلمه زر را در مقابل به اصطلاح به معنی سوء الحال معنا میکند. ملاحظه بفرمایید، عرض کردم خدمتون که در قرآن گاهی زر میگد در مقابل نعمت، گاهی زر میگد در مقابل رحمت. اگر آیاتش را مطالعه بفرمایید، ماده زر را ببینید، گاهی در مقابل رحمت، گاهی در مقابل نعمت. در هر حال اون بدحالی و بدبختی و از کلم زندگی انسان منسجم نباشد، عرب به این چه میگد؟ ضر. کم بر کلام و فل کلمات سلاس، الضر، الضرر، الضر. بقیه الکلام فل کلمت رابعه الضرار، فیه ستة اقوال، در معنای ضرار 6 تا احتمال هست. رقم ریاضی 1 سرخط 1. گفتن ضرر، ببخشید، ضرر یک طرف هست، ضرار طرفینیه. او بزند من بزنم، او به من ضرر بزند من به او ضرر بزنم. اگر یک طرف ضرر بزند را بگم ضرر، اما اگر طرفینی باشد او هم بزند ما هم بزنم ضرر، بگم ضرار. اصانی قول دوم نه، ضرار طرفینیه، اما دومی به عنوان جزا میزند، به عنوان جزا، چون او زده است این میزند. در اولی مسئله جزا نیست، او هم لگد میزند ما هم لگد میزنیم، توجه کردی؟ در دومی نه، او لگد زد ولی من لگد به عنوان جزا، به عنوان مؤاخذه میزنم. این هم معنی دوم. در حقیقت معنی دوم با معنی اول یکسانه، تفاوت در این است که در دومی مسئله جزا مطرحه. سوم این است که المعنی سوم، احتمال سوم، عرض کردم خدمتون که بله، ضرر اون است که انسان از اون نفع ببرد، به دیگری ضرر میزند اما از اون ضرر نفع میبرد. آب مال اوست، آب را میکنم تو باغچه خودم، این ضرر است، چرا؟ نفع میبرم. ضرار نه، به او ضرر میزنم اما خودم هم نفع نمیبرم ابدا. اشخاص دو جورن، گاهی به او ضرر میزند که خودش نفع ببرد، معنی دوم ضرار نه، نفع نمیبرد، فقط به او ضرر میزند. آبی که عرض کنم میخواد بدد مزرعه او، باز میکند میرود به فرض کنه رودخانه که هیچ نفعیم به حال این نداره. این هم سوم. معنی چهارم گفتن نه، این دوتا عطف تفسیرم، لا ضرر و لا ضرار، اینها عطف تفسیرم، خیلی با هم فرق ندارم. اینن مثل این که گاهی از اوقات مترادف با میگیم، اینن مترادفن، کنار هم میگن لا ضرر و لا ضرار. المعنی الخامس، معنی ضرار، ضرار عمدیست، عمدن ضرر میزند، در حقیقت یک نوع تعمد در این کار دارد، که در معنی ضرار تعمد خوابیده است. المعنی السادس، حضرت امام انتخاب کرده از ضرار به معنی ایجاد ضیق، در طرف ایجاد ضیق کنم و ایجاد فشار کنم در طرف. این 6 تا معنا گفتم، حالا اینها را یک یک بررسی کنیم. اما المعنی الاول کدام؟ گفت ضرر یک طرف است، ضرار طرفینیه. این را روزهای اول در این مسجد باطل کردیم. کجا باطل کردیم؟ آیات را خوندیم که در اون آیات ضرار یک طرف است، لا تضاروهن لتضیقوا علیهن. آیاتی را خوندم که در اون آیات باب مفاعله یک طرف است. روزهای اول که آیان بودن آیات را خوندیم، 6 تا آیه خوندیم که در اونجا باب مفاعله یک طرفی است. عرض کردم شیخ اصفهانی اعلی الله مقامه، مرحوم آیت الله شیخ اصفهانی، میگد قرآن را 2 بار خوندم یا 1 بار، برای اینکه ببینم باب مفاعله در قرآن یک طرفی یا 2 طرفی. حالا او چه نتیجه گرفته نمیدونم، ولی اون روایاتی که ما خوندیم همهش یک طرفه بود. یخادعون الله و الله خادعهم، با این آیات را آمدند و توجیه کردند نوعی. در هر حال دیگه از اون بر نمیگردیم. المعنی ثانی ایزن باطل، معنی دوم عین معنی اوله، تفاوت این است که فرد اولی نمیگد دومی جزاست، ولی معنی دوم میگد نه، دومی که ضرر میزند به عنوان جزا ضرر میزند، نظرش در حقیقت دفاع از خودشه. این هم باطله. آیات را برای اینکه آقایان ممکنه روزهای اول نبودن ملاحظه بفرمایید، آیاتی که خوندیم اصلا در اونجا طرفینی مطرح نبود. ملاحظه بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زنان مطلقه ولا تمسکوهن ضرارن. عرض کردیم این بود که زن را طلاق میداد، رجوع میکرد، طلاق میداد، رجوع میکرد، مانند توپ فوتبال بازی میکرد. این طرفینی نیست، یک طرف است. آیه دوم، عرض کردم خدمتتون که الطلاق مرتان، ببخشید، بعد آیه دوم که در اونجا کلمه ضرار آمده است، آیه دوم الوالدات یرضعن اولادهن، اینجا آمد که بله لا تضار والدتن بی ولدها ولا مولود له بی ولده، پدر نباید بر این بچه ضرر بزند. عرض کنم بچه را از مادرش بگیرد به دیگری بدهد، یا مادر هم به بچه نباید ضرر بزند، قهر کند شیر ندهد. اینجا تضاره در یک طرف به کار رفته. همچنین در آیه مبارکه والذین اتخذوا مسجدا ضرارن، این مال منافقینه، منافقین یک طرفه بودن. بنابراین معنی اول و معنی دوم صحیح نیست، خواه جزا در آن باشد یا جزا در آن نباشد. سه، معنی سوم کدوم بود؟ معنی سوم عرض کردم که در ضرر نفع میبرد، ضرار مردم آزاریه، ضرار مردم آزاری، خودش نفع نمیبرد اما ضرر میرسونه. عرض کردم آب کسی را باز میکند به رودخانه. این هم بعیده، انسان بالاخره از این عمل یه نفع میبرد، نفع لازم نیست که همهش نفع مالی باشد، گاهی نفع روحی و نفع نفسانیه. این آدم که عرض کردم آب مردم را ول میکند به رودخانه، از این کار یک لذتی میبرد، یه بشاشتی برای او رخ میدهد. محال است یک عاقل کاری را انجام بدهد که در آن هیچ نوع انگیزه ای نباشه. دیوانه باشد ممکنه، ولی آدم عاقل بالاخره هر کاری را میکند یه انگیزه دارد. چون نسبت به این طرف حسوده، برای اینکه درختانش به بار ننشیند، مزرعه امسال خوب نباشه، شبانه میاد آب این را ول میکند جای دیگر، از این کار لذت میبرد. فایده همش اسکناس درهم و دینار نیست، فایده اعمه. هر سه معنا را از مسجد بیرون کردیم. سه تا کدام؟ یک طرفینی، دو طرفینی به شرط این که دومی جزا باشه، سه نفع نبرد. گفتیم چنین نیست. الرابع گفتش که اصلا این دوتا با هم فرقی ندارن. این هم درست نیست. چرا؟ حضرت در اون روایت، کدام روایت؟ اون روایتی که میگفت که این در را دو قسمت کنیم، نصفش مال شما نصفش مال من. حضرت گفت هازا هو ضرار، نگفت هازا هو ضرر. یکی در اینجا، یکی هم در اون. شطوری بود که بیمار بود، خریده بودن، گشتالو بود، بعد خوب شد، طرف میگفت که بکشیمو سرش و پوستش بده من. طرف میگد بابا این قیمت دارد الان، اگر بکشم قیمت گوش بر میدارن، حالا برای ما مرکبی هست. اونجا هم هازا هو ضرار. اگر واقعا تنها ضرر بود چرا حضرت بگد ضرار؟ معلوم می شود ضرار یک نوع خصوصیتی دارد که این خصوصیت در ماده ضرر نیست. و الا حضرت چرا کلمه ضرر را رها کرد کلمه ضرار را؟ یکی در آن در، یکی هم در آن شطر. چهارم که تمام شد. پنجم نظر بنده است. البته نظر 90%. بگیم ضرار به معنای تعمده. ضرر گاهی عمد است، گاهی سهو. اما ضرار حتما عمدیه. اصلا بگیم در ضرار کلمه عمد خوابیده. ضرر مشترکن بین العمد و غیر العمد. اما ضرار مشترک ضرار منحصر است به عمد. دلیل ما خود سمره است. سمره چی میخواست؟ گفت طرف میگفت که آقا جون میگید شما از این نخلت استفاده کنی؟ اهلا و سهلا. خب یا الله بگو. میگه من یا الله نمیگم. خب معلوم است که این میخواد عمدن طرف را ضرر بزنه. یک نوع عمدی در کاره. یا در اون آیه مبارکه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا تعمد دارن که در مقابل اون مسجد دیگر یه مسجدی بسازن. مسجد قبا مرکز متقیها و پاکیزها بود و اینا میخواستن مسجد دیگر در چند کیلومتری اون مسجد بسازن که در اونجا جمع بشن علیه اسلام کار کنن. معلوم می شود کلمه عمدی در اونجا هست. البته اگر بقیه روایات را اگر مطالعه کنید شاید این مسئله روشن بشود که در ضرار عمدی هست. من یک دعایه می خونم ببینید این یک دعایه شاهد هست یا نه. یک ولا تمسکوهن ضرارن. این زنان را رجوع نکنید. از کنم خدمتون که عده دارد و میگه برگشتم. ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدو. لتعتدو غایت ضراره یا تفسیر ضراره. میگه اینها را پس نگیرید به عنوان ضرر. بگید رجعتو یک دو روز تو خانه نگه دارید بعدن بگید انت طارق برو بیرون. بدبخت میخواد 3 ماه عده نگه دارد بگو رجعتو یکی دو روز بیاد بعد بگو انت طالق. ولا تمسکوهن این نوع امساک دو روزه نکنید لتعتدو. غایت این باشد که به این زن اذیت کنید. تعتدو از تعدی بر من بر این زن تعدی کنید. عرض کنم روحش را ناراحت کنید. اعتبارش را از بین ببرید. اگر لتعتدو تفسیر ضرارن باشد معلوم می شود عمد خوابیده. یا این در آیه من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار. گاهی وصیت می کند که همه اموالم را بدید به مسجد. معلوم است که این میخواد ضرر بزنه. یا دین بی خودی به بچه بزرگ علاقه داره میگه به بچه هم من 1,000,000 بدهکارم. میفرمگد غیر من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار. نظر شما ضرر زدن نباشد. این نوع وصیت ها یک نوع خالی کردن دسته دیگران است. این کار را شما نکنید. من این معنی را انتخاب کردم که در آن یک نوع عمد و به زبان فارسی لجاجت. ضرار در حقیقت یک نوع عمد است که با آن ضرارت عرض کردم خدمتتون که همراهی موند. معنی ششم بفرمایید. بلندتر بفرمایید. حالا بعد از درس بفرمایید. چشم. با تا اینجا پنج معنا را گفتیم. معنی ششم مولا حضرت امام است. ایشون میگن نه، ضرار ایجاد ضیق است، مسئله عمد را مطرح نمی کند، ایجاد ضیق. البته چون یه نظریه بسیار محترمی هست و باید در اطرافش بحث کرد، این را نگه می‌داریم برای شنبه انشاءالله. چهار شنبه است و کلمه عرض کنم در کتاب قابوسنامه یک کلمه ای هست، میگد مرد است و یک کار، مرد است و یک کار. یعنی اگر کسی بخواد به یک مقامی برسد، یک کار بیشتر بر نداره. البته قابوسنامه مال قرن چهارم است و داستانهای خوبی دارد. این جمله در اونجا هست: آقایان اول سال تحصیلی است، 94، 93 تا 94 شروع شده. اگر ما خیلی فشار بیاریم و درس بگیم و تعطیل نکنیم، خیلی خیلی 150 درس گفتیم. اگر خیلی، اگر تعطیلی نخورد و مشکلات دیگر پیش نیاد، 150 و الا میرسد به 110، 120. حالا که ما وقتمان کم است، آقایان فشار بیارن فقط برای تحصیل، کارهای دیگر را جنبی قرار بدیم. مطالعات سیاسی، اطلاع از اوضاع جهان در حد یک ضرورت، بیشترین کارتون این باشد. خوابم که شما ببینی، خواب مسئله علمی را ببینی، یعنی به قدری علم و بحث در نظرتون مرتکز باشد، خوابتون هم خواب علمی باشد. این بستگی دارد که آقایان برنامه را طوری بریزن چه حجره ای باشند چه منزلی. خانواده هم ناراحت نشود، بیشترین کار بر مطالعه. زمنرم آقایون تنها گیرنده نباشند، دهنده هم باشند. شما تنها به این کتاب اکتفا نکنید، رساله لازرر شیخ انصاری را در رسائل یا در آخر مکاسب، یا لازرری که حضرت امام نوشته در آخر تهذیب الاصول با چاپ کردیم، یه مقدار با اطراف مطالعه کنید که انشاءالله محتوای ما محتوای اجتهادی باشه. شیعه هست و اجتهاد، شیعه هست و فقه. اونی که شیعه را تا حال نگه داشته است، همان اجتهاد است و فقاهت شیعه را در این 14 قرن نگه داشته. بنابراین این ستون فقراتی حوزه ما هست و این نمی شود که آقایان عنایت بیشتر. قبل از آنی که من بیام، باید اینجا قلقله باشد، آقایون مباحثه کنند، بعد از من هم مباحثه باشه. غرض هرچه فشار بیشتر، مطالعه بیشتر، یادداشت بیشتر، به نتیجه بیشتر میرسیم. و الا اگر نیرو را پخش کنیم، در همه چیز عقب خواهیم ما. شما نگاه کنید چیزهای بالا بر، بالا بر چطور یه ستون سنگینی را بر میداره، فشار را به یک نقطه وارد میکند، قهرن همه را بلند میکنه، اما اگر بخواد پخش کند کاری نمیتونه. این عرض بنده است که پایه باشد برای تحصیلات آقایان. و السلام علیکم و رحمت الله.